أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا و خلقناكم ازواجا و جعلنا نومكم سباتا و جعلنا الليل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنينا فوقكم سبعا شدادا و جعلنا سراجا وهاجا و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. سوره مبارکه نبع که در مکه نازل شد، گرچه معارف اصلی یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد را به همراه دارد، اما محور اصلی این سوره مسئله معاد است. جریان معاد مورد انکار مشرکان حجاز بود و اعتقاد به معاد سهم تعیین کننده در تربیت دینی مردم دارد، زیرا اگر یک روز حسابی هست، چه این که هست و عدل است و روز عظیمی هست، در این که انسان نه بیراه برود نه راه کسی را بندد سهم تعیین کننده دارد. لذا در بسیاری از سور مکی، مخصوصا اون اوائل بعثت، یعنی عتائق و عتیق و عتیق یعنی انتکه بودن سوره های مکی، از معاد سخن به میون می آید. همود عمه تساهلو، این در باید چی سوال میکنن؟ سوال گاهی سوال استفهامیست، گاهی سوال استهزاییست، گاهی سوال تحقیر است. انواع و اقسام سوال هست. برخی ها در باره معاد معتقد بودن و از الله معاد مستحیل است که انسان دوباره زنده بشود. اینا گورستان خود را میدیدن، میدن کسی از قبرستان بر نمیگردد، لذا مسئله معاد را، حیات مجدد را محال میدونستن. برخی ها مستحیل نمیدونستن، مستبعد میدونستن. برخی ها مستبعد نبود، در شک و تردید بودن. جامعه بر اینها یه تساؤل منکری بود. آیاتی که در سوره مبارکه سبع و نمل و مؤمنون آمده، ناظر به این انهای گوناگون اختلاف است که اینا اختلاف داشتن. در چی اختلاف داشتن؟ آیه 7 سوره مبارکه سبع این است که وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. یه خبر جدیدی، خبر تازه‌ای در مکه پیدا شد. میخواید ما به شما خبر بدیم، گزارش بدیم که اون خبر چیه؟ یه کسی پیدا شده میگه شما بعد اینکه خاک شدید پوسیدید دوباره زنده میشوید. یکی شدنی نیست. این رو مستحیلان، کسانی که مسئله حیات بعد از موت را محال میدونستن، ذکر میکردن. هل ندلکم علی رجل که به شما خبر میدن ینبئکم ازا مزدق تو وقتی تکه تکه شدید، پاره پاره شدید، تمزیق شدید، خلق جدید دارید. این نبأ همان است که در سوره نبأ از او به عنوان نبأ عظیم یاد شده است. در سوره مبارکه نمل به این صورت یاد شد که اینها گفتن ما شک داریم. آیه 66 سوره مبارکه نمل این است: بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. اینا در باره آخرت شک دارن، بعد بفرماید منشأ شک اینا کوری ایناست، وگرنه آخرت یه چیز بیان و رشد است، خبرش عظیم است، چیز مهم است و چیز روشنی است، منتها اینا کورن، اینا اهل نظرن نه اهل بصر. تو بخش پایانی سوره بارکه اعراف دارد که اینا کسانی هن که تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر، اینا میان حضور شما، شما رو نگاه میکنن ولی نمیشناسن. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اینا کسی که یأکل و یمشی فی الاسواق رو میبینن اما یوها علیه انه کذا و کذا رو نمیبینن. اینا اهل نظرن نه اهل بصر. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اینا یه شخص عرب را میبینن اما رسول الله را نمیبینن. در این بخش فرمود به این که اینا به حسب ظاهر عالم رو نگاه میکنن ولی عالم رو نمیشناسن، عالم رو نمیبینن. تو سوره مبارکه مؤمنون از همین گروهی که اختلاف دارن به این صورت یاد کردن که استبعاد میکنن نه استحاله. آیه 35 به بعد این است: ایعیدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. این که آمده مدعی وحی نبوت است خبر میدهد که شما بعد از مرگ زنده میشوید، وعده میدهد برای عده، وعید دارد برای عده دیگر. هیهاته هیهاته لما تو ادون، این استبعاد است یعنی از ما دوره. این هیه الا حیاتون دنیا نموت و نهیا و ما نهنو به مبوسین. با استبعاد انکار میکردن نه با استحاله. پس عده غالب استحاله بودن، عده غالب استبعاد بودن، یه عده شک داشتن، بل هم فی شک منها، عده هم استدلال میکردن، در صدد استحاله یا استبعاد نبودن، گرچه همراه استدلال استحاله یا استبعاد نیست. در بخش پایانی سوره بارکه یاسین که گفتن به زر بدنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، در اونجا اینها استدلال می کردن که این مرده را چگونه ذات اقدس اله زنده می کند. آیه 78 به بعد: قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق. این جریان گاهی در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد، گاهی هم در زمان حضرت امیر سلام الله علیه. در زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همین است که بخش پایانی سوره مبارکه یاسین عهده‌دار اوناست: و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. یه استخوان رو از قبرستان گرفته بود، من یحیی العظام و هی رمیم، و قرآن جواب میداد که یحیی الذی انشأها اول مره، قبلا که این شخص چیزی نبود. هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، خدا او را آفرید. الان که همه ذراتش موجود است، روش هم که موجوده. بنابراین اونی که هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، و به حضرت زکریا فرمود و لم تکو شیئا، این شیئا خبر نیست، این کانه کانه تامه است، یعنی تو چیزی نبودی. لیسه تامه را کانه تامه کرد، یعنی هیچ نبودی دیگه. لم تکو شیئا. مراحل بعدی این است که هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نبود، قبلا که چیزی نبود. هم لم تکو شیئا که لیسه تامه است مطرح است، هم هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا که لیس ناقص است مطرح است. فرمود در تمام موارد خدای سبحان همونطوری که هیچ را انشاء کرد، ابداع کرد، الله میتواند اینا رو دوباره زنده کنه. در زمان حضرت امیر سلام الله علیه که کسی آمده اشکالی کرد در باره مسئله معاد، او رو بردن پیش کسی که مدعی خلافت بود. او گفت که باید به محضر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برسید و حل کنید. وجود مبارکی از امیر به هر نحوی بود دعوت کردن در اون جلسه شرکت کرد. اون شخص مستشکل میگفت به این که شما که میگید جهنم هست و کافر در قبر میسوزد، این سر یک کافر است و این سر سرده، حرارتی در کار نیست، پس آتش جهنم تو قبر کجاست؟ شما میگید که قبر یا روزت من ریاض جنه یا حفرت من حفر نیران، این که سرده. اونجا مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه این جریان رو مبسوطاً تو القدیر نقل کرد. وجود مبارکه از دقیق بود احذر و زند و المسعار. قبل از این که مسئله فندک و کبریت و اینا اختراع بشه، این درخت مرخ و افار و مانند آن تو بیابونا حجاز کم نبود. این دامدارها و امثال اینها شاخه این درخت مرخ و افار رو می گرفتن، این شاخه رو می شکندن، به هم می زدن، جرقه در می آورد. جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، همین که این درخت ها معروف بود اصلا کار کبریتی می کرد، مرخ و افار، و مثل هم شد. بعدها مسئله چاخماخ و سنگ چاخماخ و اینا اختراع شد. حضرت در اون عصری که حالا سنگ چاخماخ اینا اختراع شد فرمود به این که زند به مسعار را حاضر کنید. این اولی رو میگن زند، دومی رو میگن مسعار، که سعیر و شعله تحویل میدهد. اینا رو حاضر کردم. حضرت فرمود شما که دست به این سر کافر زدید، گفتی این سر سرد است، گرم نیست، آتشی درش نیست، این زند رو دست بزنید، این مسعار رو دست بزنید، این هم سردن. اما وقتی این زند را به مسعار زدید جرقه می دوشد. این سنگ چاخماخ همینه دیگه. فرمود این زند را به مسعار بزنید ببینید چی در میاد. زدن دن که جرقه در آمد. فرمود شما خیال میکنید از بیرون هیزم میارن این رو میسوزنن، این درون داره میسوزه، حرارت با شعله از درون اوست، شما که نمیتوانید با دست ظاهر رو درک کنید. که اون وقت از اون بعد سومی هم حرف دومی رو زد که لولا علی جان لحلک عمر. فرمود مسئله قیامت اینج میشه نبع عظیم، این از درون امید دوشد. بارها برزتون رسید این آیه مبارکه و عمل قاسطون فکانو لجهنم حتبا، یعنی هیزم جهنم خود این ظالم است که گر میگیرد، از جنگل که هیزم نمیارن. قاسط یعنی کسی که قصد دارد، یعنی سهم مردم رو با اختلاس نجومی میبره. اما مقصد کسی که قصد مردم میده، سهم مردم میده، جزء مردم میده. قاسط در قبال مارق و ناکس است، مقسط در قبال عادل است، که ان الله يحب المقسطين و اما القاسطون فكانوا لجهنم حتوا. فرمود شما که این زند و مسعار را، این سنگ چخماخ را، این را که کسی آتش بهش نداد، اون خوشه به شاخه مرخ و افار را که کسی در درونش آتش نداشت، یه دروش در میاد دیگه. کافر هم همینطوره. بنابراین اون استدلالی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد با بخش پایانی سوره مبارکه یاسین جواب داده شد. اونی که در زمان حضرت امیر سلام الله علیه شد با هم اون مناظره حل شد، که بس سومی هم مثل دومی گفت لا لا علیون لحلک کذا. غرض این است که یا استحاله است، یا استبعاد است، یا شک است، یا استدلال، این میشه تساؤل مختلفین، اما یتساءلونه عن النبأ العظیم، اینا پی مختلفون، اختلافشون یا بالاستحاله است، یا بالاستبعاد است، یا بالاستدلال است، یا به شک است و مانند. اما تعبیر قرآن کریم این است که این یوم یوم عظیم است. عظیم مستحضری که غیر از کبیر است، چیزی که دارای عزم و استخوندار است و موندنی است و محکم است بهش میگن عظیم. هر چیزی را عظیم نمیگن. اگر چیزی استخوندار باشه به اصطلاح، دوامدار باشه و موندنی باشه بهش میگن عظیم. این هم صفت مدح هست، هم صفت ذم، هم درباره عذاب عظیم، نار عظیم، شعله عظیم، یوم عظیم و مانندان آمده، هم درباره قرآن عظیم آمده، انک لعلی خلق عظیم، درباره خلق پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده، فضل عظیم آمده، فوز عظیم آمده، هم در حسنات است، هم در سیئات، هم در خیر است، هم در شر. اما در قیامت چه میگذرد؟ مسئله عذر است که در سوره مبارکه قبلی گذشت که لا یعذن لهم فیعتذرون. این چون بحث مفصلش در پنج، یعنی پنج آیه، مسئله عتباب و استعتاب و یعتبون و امثال ذلک اونجا گذشت که به اینها اجازه نمیدن اینا عذرخواهی بکنن، یستعتبون از روانی مقداری سبک بشن. حالا باز ممکن است در همین اثنای سوره نبع یا آیات دیگر این مسئله این که در اون روز کسی حق حرف ندارد، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن قال صواب، به هر کسی هم اجازه حرف زدن نمیدن. ولی بی ادبانه نیست، اینا معتقد نیستن، میگن یغز ربک. برخی از اونها که مخلد نیستن اونا از خدا میخواهند، اما اونا که اصلا منکر جدیان و لجوجن و قرآن از اونها به این که تنذر بهی قومن لدا، اینا علد الخصامن، این لد جمع علده، لدود یعنی لجوج، اینا لجوجن، اونقدر لجوجن که حتی در جهنم حاضر نیستن با خدا سخن بگویند و ناله کنند، به فرشته میگویند که ما که او را قبول نداریم، تو که او را قبول داری، خدای توست، به او بگو خفف انا یوم من العذاب. این اونجور هم دیگه، اینا علد الخصاب هم که تعبیر قرآن است که تنذر بهی قومن لدا، اینا جز علد الخصاب هم لجوجتری مردم هم که در این حال که سخت و سوز میبینن معذالک حاضر نیستن که بگن خدای ما به خزنه جهنم اونا رو ذات اقدس همه رو که مسئولان الهیان در بخش تدبیر و وحی و معصومن، البته پایین تر از اونها دلیل بر عصمت نیست، اما اونایی که مسئولان و مدبران امرن اونا معصومن. این کلمه عصمت را خدا درباره فرشته های مسئول جهنم به کار برد دیگه، که لا یعصون الله ما امرهم، اینا مواظبن حتی به جهنمی ها، به ملحدا، به کفار، به کبشاک هم یه ذره ظلم نشه، اینقدر خدا خدای عادل است. چرا اینا گذاشت اینجا؟ برای اینکه اونا هم سخت و سوز بیشتر نداره، هر کسی به اندازه کارش باید بسوزه. مسئولین جهنم اونقدر قوی و غنی هن از در عدل که هیچ اجازه نمیدن کسی یه ذره بیشتر بسوزه، برای همین گذاشتی. دواره بهشت هم همین طور است، منتها دواره بهشتی ها وارد نشده که فرشتگان مسئول بهشت معصومن، ولی البته چون بهشت بالاتر از جهنم است، مسئولان جهنم وقتی فرشتگانی هستند که غلاظش دادن لا یعصون الله ما امرهم، یقینا مسئولان بهشت که بالاتر از اون هستند معصومن، اولیای وحی معصومن، آورنده های وحی معصومن اینا. اما بالاخره اونجا بازن که به احدی همزون جزا ان وفاق و بیش از اون مقداری که کفر ورزیدن معصیت کردن نصیب نمی، اما اینها اونقدر لجوجن که حتی حاضر نیستن، یه گروه خاص البته، که با خدا ناله کنن، در دل کنن، عرض کنن به این که خفف عنا یوم من العذاب، به مسئول جهنم بگن که بخوا از خدای خودت که مثلا یه مقدار عذاب را کم کنه. خب غرض این است که این آیه مبارکه لا یعذن لهم فیعتذرون اگر در اثنای همه این سوره مبارکه نبع مناسب شد باید عرض بشه، ولی اصلش در پنج آیه در قرآن کریم راجع به عتبا، معتب، استعتاب که کال روانی است بحثش گذشت که اصلا به کفار اجازه نمیدن اونا عذرخواهی بکنن تا از روانی یه مقدار راحت بشن ولو قبول نشه عذرش، اما همین که به او اجازه بدن عذرخواهی بکنن این مقدار سبک میشد، به این مقدار هم به اینا اجازه نمیدن. لا یعذن لهم فی اعتذرون. خب پس این تساؤل مختلفانه اقوام چندگانه روشن شد. بعضی ها قائل استحالند، بعضی استبعادند، بعضی استدلالند، بعضی شک دارند و گروه های مختلف هستند که درباره معاد سهرمونه. اما ذات اقدس الا با تکرار کلا سیعلمون و ما چه عجلی، خب میفهمید دیگر، زود هم میفهمید، تحقیقا هم میفهمید. اومد برهان اقام میکند که این نظام دقیق عبس بیهوده و یاوست. تمام مدبرات عالم به کار افتادن تا یه جهان منظم ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. این عالم عالم ریاضیست که کی رو امتحان بکنیم، چقدر امتحان بکنیم، چی رو امتحان بکنیم، کی به مرض امتحان بکنیم، کی به میز و صندلی امتحان بکنیم، کی به رومیزی و زیرمیزی امتحان بکنیم، کی به من و ما امتحان بکنیم، کی به علم امتحان بکنیم. هیچ چیزی را خدا نمیدهد مگر با امتحان. یعنی علم اگر داد، معنویتی داد، مقامی داد، اعظمی کرد، عظمایی کرد، همش امتحانه. اینجا چیزی به عنوان پاداش نیست. کی را امتحان بکنه، چی را امتحان بکنه، کی امتحان بکنه، چقدر امتحان بکنه، مثل حلقات ریاضی منظمه. فقط این عالم دقیق یاوه و یاوه است که هر کسی هر کاری بکنه بکنه. این نظم ریاضی که در آسمان ها و زمین و کار انسان و رابطه بین انسان و جهان است، اینا یاوه است. آسمان را منظم، زمین را منظم، بین هما را منظم، انسان را منظم، پیوند انسان و جهان را منظم، این نظم ریاضی دقیق یاوه و بیهوده است. هر کاری هم بکنید ببینید دقیق ترین فرد. تمام این صنایع و هنرها از همون طبیعت پیدا شده. این خوانندگی از همون صدای خوب و بلبل امثال زاله پیدا شده. اصلا موسیقی از اونجا پیدا شده. مشراتیگری از چهره زیبا یوسف ها پیدا شده. هر چی که در جهان صنعت هست بدلیست، اصلش از طبیعت گرفته شده. بشر یک کار ابتکاری نداشت و ندارد. اون چه که در مدرسه هستی میبیند بدل او را به عنوان هنر دارد تحویل میدهد. چیزی در جهان از خود بشر به عنوان ابتکار شدنی نبود و نیست، همش از مدرسه طبیعت هستی میگرند. این عالم یاوه است، نه ما یاوهیم، نه این جهان یاوه است، نه ما بازیگریم، نه این ابسار بازیست. این برای یه پاداشیست، یه روزیست، یه حسابیست، یه کتابیست. تمام جزئیات در اون روز مشخص می شود. ان یوم الفصل میقات اوناست. این برهان مسئله است. تو سوره مبارکه صادم فرمود به اینکه ما که بازیگر نیستیم. در باری عالم هم به صورت موجبه هم به صورت سالبه. هم به صورت موجبه فرمود که ما خلقنا سما و ارض و منام الا بالحق. به صورت سالب همون ما بازیگر نیستیم. پس از اوصاف سلبی ذات اقدس الهی این است که در ساختار خلقت بازیچه نیست. اوصاف ثبوتی اقدس تعالی همون الحق من ربک، هر چه حق است از خداست. قبلا هم تفسیر مبارکه یونس گذاشت که الحق من ربک. در اونجا روشن شد که خدا با چیزی نیست، چیزی با خدا نیست، گرچه او معیت قیومی دارد با هر اشیاست. حق با خدا نیست، حق از خداست. اما حق با علی است. این حق با علی است برای اینکه حق از ذات اقدس اله صادر می شود. این حق فعل خداست، فیض خداست، از خداست. الحق من ربک. اما همین حقی که من ربک است مخلوق خداست. و بعد این علی صلوات الله و سلام علیه با این هست که علیون مع الحق و الحق مع علی. در باره عمار یاسر هم آمده است که عمار ملحق است، اما تمام تفاوت در اون مرجع ضمیر است. حق با علی است، علی هم با حق است، اما کدام یکی اصلا و دیگری در مدار او حرکت میکند؟ آیا علی در مدار حق حرکت میکند یا حق در محور علی میگردد؟ در مقام ثبوت البته هر دو تابع ذات اقدس اله هستند، اما در مقام اثبات ما یک قانون اساسی نوشته ای داریم، یک قرآن قبلا داریم، یک سنتی قبلا داریم که کلمات اینها افعال اینها رو با اونا بسنجیم، یا ما اینا رو داریم میگیم قول اینها، فعل اینها، سنت اینها برای ما مثل قرآن حجت است. ما قبلا یه سنت نوشته ای داریم که میگیم کار اینها برابر اون سنت است، یا سنت رو از کار اینها میگیریم. اگر سنت رو از کار اینها میگیریم، سنت هم حق است، پس این حق یدور و مدار علی و اولاد علی. خیلی فرق است بین وجود مارکه است امیر و عمار. عمار مل حق است، در باره عمار وارد شده، اما در باره وجود مارکه است امیر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرجع ضمیر را تعیین کرد، الحق مع علی، علی هم مع الحق. اللهم ادر الحق مدار علی حیث ما دار. ضمیر یدورو به حق برمیگرده، نه به علی. الحق مع علی یدورو حق مدار علی، نه یدورو علی مدار حق. اگر ما قبلا یه سنتی داشتیم، یه کتابی داشتیم، قرآن سر جاش محفوظ، ولی ما بسیاری از احکام را از سنت داریم دیگر. اگر یه سنت مکتوب و نوشته‌ای می داشتیم که وجود مبارک حضرت امیر برابر او کار می کرد، این ضمیر به حضرت امیر برمی کرد که یدور و علی مدار حق. اما ما سنت رو از اینها می گیریم، حجت رو از اینها می گیریم، قول حق رو از اینها می گیریم. قول اینها، فعل اینها، سنت اینها، سکوت اینها، تقریر اینها حجت الله است. فعلا بحث در مقام اثبات است، نه ثبوت. ثبوت هر دو تابع حقند، اما در مقام اثبات دین را از علی و اولاد علی میگیریم، یا علی و اولاد علی علیهم السلام برابر یه دین نوشته‌ای دارن کار میکنن. ما اون که دین نوشته‌ای در کار نیست، دین همینه که اینا دارن انجام میدن دیگر. اینا کانال دینن، مسیر دینن، ارکان دینن. تو همین زیارت جامعه دارد عیبه، یا عیبه نه صندوق، صندوق علم الهی هن. لذا حضرت عرض کرد خدا یا اللهم ادر الحق مدار علیین حیث مادار. خیلی فرق است با عمار یاسر. بنابراین این ذوات قدسی این کار دارد، فرمود ما به حق نظام را آفریدیم و اینها هم مظهر حق هن. ما بازیگر نیستیم، تو دستگاه ما بازیچه نیست. لذا هیچ کس خیال نکند به این که کاری کرد کرد، خیر، کاری کرد کرد و میماند، هیچ کاری از بین نمی رود. تا آبروی آدم نبرد رها نمی کند. حالا یادان تا زنده است، بعضی که رفت زیر خاک مگر بدن ما می فهمه یا جان ما می فهمه؟ حالا اگه ما خدا ناکرده یه خلافی کردی، بیراه رفتیم، آبروی ما رفت، مگه دست و پا آبرو دارن یا روح آبرو دارد؟ این روح که زیر خاک نمیره، این روح هست دیگه. نباید اصلا خیال بکند به این که خب بعضی ها هستن که هر کاری کردن کردن، ولی تا زنده بودن نه زندان رفتن نه آبروشون نه خیر. میبینید دست بیگانه است، پا بیگانه است. در مسئله معاد که بحثش قبلا گذشت، وقتی دست حرف میزند خدا میفرماد این دارد شهادت میدهد. حالا همین دستی که رو میزی یا زیر میزی رو گرفت، این دست گناه نکرد، گناه رو نفس میکند، شخص میکند، این دست ابزار کار اوست. خب اگر دست گناه بکند که باید اقرار بکند، که چرا بگه شهادت میدهد؟ شهادت مال بیگانه است. یوم لم شهدتم علینا قالوا لجلود هب لم شهدنا علینا قالوا انتقن الله الذي، ما رو خدا به زبان آورد ما هم گفتیم. دست شهادت میدهد نه اقرار. اونجا که خود آدم حرف میزند بل فعترف و بزن به فسوخن لعصاب سیر، مگه چشم نامحرم رو میبیند؟ مگه چشم گناه میکند؟ مگه دست گناه میکند؟ اینا بیگانن. حالا بیگانه رفته زیر خاک داره میپوسه، پا بپوسه، اما صاحبکار که زنده است. بنابراین نباید کسی خیال بکنه ممکن است کسی خلاف بکنه و آبروش نره. اینجوری نیست. تو بخشی از سوره مبارکه اعراف فرمود یبن آدم، این شیطان اول ایمان را از میگیره بعد آبرو. این یبن آدم، یبن آدم دو تا پیام دارد، یعنی شما فرزندان آدمید، آدم به اون مقام رسید، شما ریشه تاریخ دارید، شناسنامه دارید، اصل دارید، این اصالتتون رو حفظ بکنید. پیام دیگر اینه که کاری که شیطان با پدرتون کرد با شما هم میکند. اون مسئله خروج از بهشت را یه مرحله کل ادلوک و الله شجر خلو مرکن لابلا، یه اینکه تو بهشت چه کار کرد با اینا، با آبرو اینا بازی کرد دیگه. اونجا فقط زن و شوهر بودن، بیگانه ای نبود، اما لباس تو رو کند بالاخره. باید حواست جمع باشه یه ابن آدم، این تا آبرو شما رو نبره بله میکنه. این با پدر و مادرتون چه کار کرد؟ آبروشون که نرف، که زن و شوهر بودن بالاخره، که سالسی هم که نبود. فبود این کارش اینه، تا لباستون در نگیره آبروتون نبره بله میکنه. خب یه همچه کاری. غرض این است که این چنین نیست که کسی خیال کنه ای کسی کاری کرد کرد، نخیر کاری کرد باید پاش بایست. و این صحنه فرمود که هیچ گوشه ای از این گوشه های عالم بی نظمی نیست، همش جذبه ریاضی است. ان یوم الفصل کان میقاتا والحمد لله بالعالمین.